سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. دفتر هیئت ماموریت ملل متحد در افغانستان یونما می گوید که حداقل 14 عضو پیشین نیروی امنیتی و دفاعی این کشور طی ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. یونما در بخشی از گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه 19 دلو منتشر شده گفت که در این مدت همچنان 28 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه نظامیان پیشین افغانستان و دست کم 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است. در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند. یونما درباره یک مورد از این مستندات گفته که در 9 دسامبر در مناطق دوبندی و سنگیخیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان 2 فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس با ضرب گلوله کشته شدند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده بود. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه داده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 4,200,000 نفر در افغانستان در سال جاری میلادی در بخش ایجاد سرپناه و حمایت نیاز دارند. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس امروز یکشنبه 19 در و نوشت که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است. در ادامه آمده است که شریکان امور بشری پلان دارند که با 881,000 تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی فراهم کنند. اما اوچا گفته که برای این کمک با 160,300,000 دلار نیاز است. این اداره ملل متحد در روز پیش گفته بود که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. و گفته اوچا 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می دهند. انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 22 دلو به واشنگتن سفر کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفتگو خواهد کرد. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان مذاکره کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که این مذاکرات بسیار خوب بوده و اثر گرفته خواهد شد. ترامپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران به دنبال توافق است و در این حال تهدید کرد که اگر توافق نکنند عواقبش بسیار بد خواهد بود. یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تاکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشنگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در برابر تیم نیوزلند در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت شکست خورد. بازی بین این دو تیم امروز یکشنبه 19 دلو در شهر چنای هند برگزار شد. افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپزنی کند و با از دست دادن 6 بازیکنش 183 دوش هدف تعیین کرد. نیوزلند این هدف را در اوور 18 با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2026 به میزبانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد. 16 تیم در 4 گروه در این جام بازی می‌کنند. افغانستان با نیوزلند، کانادا، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است. و دو ورزشکار افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در برابر عریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند. فرید بشارت در سازمان رزمی UFC ژان ماستو موتو از برازیل را شکست داد. فرید بشارت با این نتیجه 15 برد خود را در کارنامه حرفه‌ایش ثبت کرد. از سوی دیگر برادرش جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود چیانی واکینز را شکست داد. هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند. جاوید بشارت 15 پیروزی و 2 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این مسابقات شنبه شب در شهر لاس ویگاس آمریکا برگزار شد.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. یک عنوان انتخاب کردیم که مچم برتان چقدر جالب است یا نیست: آینده اقتصاد افغانستان، صلح منطقه‌ای، ناامنی و مشکلات سرمایه گذاری. برازی که در روزا یک مقاله داشتیم، در او میگه که رهبران پاکستان و قزاقستان در اظهارات و بیانیه مشترک خود صلح و ثبات در افغانستان را یک نیاز اساسی برای همکاری های منطقه‌ای و پروژه های اتصال اقتصادی میخوانند. در این بیانیه تاکید شده که ادغام افغانستان در پروژه های اقتصادی و دهلیزهای ترانزیتی منطقه‌ای میتواند به نفع کشورهای منطقه و مردم افغانستان باشد. این هزاره در حال مطرح می شود که روابط طالبان و حکومت پاکستان متشنج است و گذرگاه های تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور بارها بسته شدند، موضوعی که به گفته تاجران زیانهای مالی گسترده با تجارت افغانستان وارد کرده است. همزمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع تهدیدهای امنیتی در افغانستان مطرح شد. شاخه ولایت خراسان گروه تایش به عنوان یک تهدید برای افغانستان و منطقه معرفی شد و نمایندگان برخی کشورها از جمله پاکستان و چین نسبت به فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. طالبان این نگرانی ها را رد کرده و گفتند که داعش در افغانستان شکست خورده است. از طرف دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در یک گزارش تازه اعلام کرده که پالیسی های موجود، موجودیت های بانکی، ضعف زیربناها، بی‌ثباتی و محدودیت بر آموزش و کار زنان بر روند سرمایه گذاری در افغانستان تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده که تنها 6% مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند و بخش قابل توجه از معاملات از طریق سیستم های غیر رسمی انجام می شد. بعضی از تاجران افغان میگن که از مشکلات بانکی، گمرکی، ترانزیتی و بسته شدن مرزهای شکایت دارند. تجارت میگن که این چالش ها بر فعالیت های اقتصادی آنها تاثیر میگذارند. شنونده عزیز، میهمانای محترم که در این مورد با ما صحبت دارم، محترم آقای آذرخ شافزی، رئیس عمومی قبلی اتاقهای تجارت و صنایع ایکو و افغانستان هستند، و همچنان آقای قدیر مطفی، کارشناس امور اقتصادی، و همچنان دکتر مزمل شنواری، استاد پانتون، مهمان برنامه ما هستند. حافظی زیب، خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و میهمانان گرامیتان و همچنان شنونده محترم رادیو آزادی، سلامت باشین.
تشکر. مطفی صاحب محترم، شما هم خوش آمدین. بعد از سالا
سلام بر شما و شنوندگان محترم شما، بسیار تشکر که مرا دعوت کردید.
تشکر. دکتر صاحب مزمل شنواری، شما هم بعد از بسیار دیر وقت خوش آمدین به برنامه. دیپلم دکترایتان هم برتان تبریک میگیم از صمیم قلب.
بخیر باشین، سلامت باشین. سلام خدا عرض میکنم به شما، به حافظی صاحب محترم و مطفی صاحب. بخیر باشین. تشکر.
تشکر. حافظی صاحب محترم، از شما در قدم اول بشنویم خلاصه صحبتاتان در پشتو، به چی نتیجه رسیدین صاحب؟
ما و شنواری صاحب در بحث بودیم و همکار ما آیسه یونس خان مومن بعد از ما یک مصاحبه اختصاصی داشتن. نتیجه گپ ما همون گپی است که باید باشه، و اوی بود که افغانستان، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی آسیای غربی و آسیای شرقی اینا یک قلمرو تمدنی مشترک هستند. در بسیاری موارد اینا یک سرزمین واحد باقی مانده بودند، یک اداره واحد داشتند، تمدن مشترک دارند، فرهنگ مشترک دارند، مشترکات زبانی دارند، مشترکات باوری یا دینی و اعتقادات دارند. اکثرا کشورهای مسلمان هستند، اکثرا یکی هم یک کسایی که در گرد و پیش ما هستند همون ایالت های از وا، مثلا اگر چین هم هست اینکیان کس باز وا مسلمان هستند، ایغور هستند. به هر صورت ما دورنمای بسیار خوبی داریم، اگر درست از امکانات بالقوه استفاده بهینه صورت بگیره، این منطقه یکی و شکوفاترین جاهای اقتصادی دنیا میشه، چون منابع طبیعی فراوان وجود داره، نیروی کار بسیار مستعد جوان وجود داره و طبیعت با تنوع آب و هوا وجود داره که کشورهای که دیگه خود تکمیل میکنن، یک جای مثلا ام تولید میشه امرای مالتا، در یک جای دیگه با سیب و امرای ناک، در یک جای دیگه از این شیرین بویه و زیره تولید میشه، در جای دیگه از این باز هیل و دالچین و چیزهای دیگه، اینا یک دیگه خود میتونن تکمیل کنن و در خوشبختی و رفاه زندگی بکنن. فقط با یک بستر سیاسی و یک اراده نیک و با یک همکاری امنیتی سیاسی و اقتصادی ضرورت است تا این آرزو برآورده شود و این آرزو ممکن است و کاملا عملی است. و ما یک مدتی هم مسئولیت همی اتاقهای ایکو را داشتم، یک مدتی هم کوچه ریسارد بودم، با یک شورا بلد استم و از نزدیک میبینم که هیچ نوع مسئله آشتیناپذیری بین یک شورا وجود نداره اگر آدم واقع بینانه و عقلانه ببینه و از یک دید متمدنانه مسائل ارزیابی بکنه. ما یک نمونه داریم، اتحادیه اروپا، اول ما شما در اروپا هستیم، رفت آمد داریم، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند، کشورهایی که یاد دفعه جنگ جهانی رو برانداختن و قبل از اون جنگ های 100 ساله داشتن و اونشان در جنگ تیر شده بود. حالا اینا باید یک قلمرو اقتصادی واحد عمل میکنن و حتی از جهاز امنیتی هم مرزهای واحد دارن، در یک جایی که پلیس پاسپورت ها کنترل شده باشه، یکی از کشورها کشور بعدی را که مقصد دومی شما سوی با ضرورت نیست. بران یک همگرایی اقتصادی، یک همگرایی سیاسی، یک همکاری امنیتی وجود داره و این برنفع هم اصلا تا پول واحد دارن. ما هم با پیشینه تاریخی و فرهنگی که داریم اگر با عقلانیت برخورد بکنیم با مسائل، باید به این درجه از همکاری و نزدیکی برسیم، باید مرزهای خود رو برداریم، جاویدان ما باید مرزها و میله ها دیگه، امکان هست، همه چیز ممکن است و ما کاملا عملی میبینم.
تشکر آفیسی سب. مطفی سب، شما چی فکر میکنید در مورد؟
بسیار تشکر. ما فکر میکنم که افغانستان از لحاظ تاریخی در بخش تجارتی با یک سلسله مشکلات سیاسی با پاکستان مواجه است متاسفانه، و همیشه از طرف پاکستان سیاست های پاکستان طوری بوده که اقتصاد افغانستان کوشش کردن که در طول تاریخ به پای استاد نشه و این مشکل از مشکلات تاریخی است. مثلا ما مشکلات جغرافیه را به پاکستان داریم، مشکلات امنیتی و سیاسی را به پاکستان داریم که متاسفانه در طول تاریخ این به صورت درستر حل نشده. مثلا اگر در شرایط کنونی ببینیم، پاکستان همیشه در بخش سیاست تجاری خصوصا به افغانستان تصامیم همیشه حکومت های ملکی پاکستان نمیگیره متاسفانه، و همیشه به پاکستان یک قوتی که به حیث کنترل کننده اقتصاد و روابط تجاری و خارجی خصوصا در افغانستان رول داره، او استبلیشمنت و یا توج پاکستان است که مثلا دی نمیگذارن که افغانستان از لحاظ اقتصادی روش بکنه، از لحاظ نظام های سیاسی که مثلا مداخلاتی که همیشه بوده. ما فکر میکنم که یک سنجش عقلانی باید صورت بگیره. مثلا ما نمیتونیم بگیم که ما میتونیم همکار باشیم و کار بکنیم و مشترکاً ما از لحاظ تاریخی، اگر باز پاکستان شنواری سر در این مورد صحبت کنه، مثلا مسئله قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان، ابتا بود که افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، اگر لحاظ تاریخی ببینیم پاکستان همیشه پابند نبوده به خاطر مشارایتی که در او قرارداد عقد شده بود که ما چگونه تجارت بکنیم و چگونه یک روند صادراتی وارداتی را انجام بدیم. متاسفانه پاکستان همیشه کوشش کرده که بنیادهای اقتصادی افغانستان به پای استاد نشه. از این لحاظ ما فکر میکنم که یک مسئله عمده که در افغانستان فعلا هست مسئله ثبات سیاسی است و امیر روابط افغانستان که متاسفانه به جهان منقطع است. از این پاکستان و خصوصا منطقه به حیث یک امتیاز کار میگیره و نمیگذاره که این مشکل کلان ما حل شود. و ما هم متاسفانه در طول تاریخ در بخش اقتصاد بنیادهای اقتصادی را به طور منظم جور نکردیم. مثلا ما بنیادهای اقتصادی را طوری مدیریت کردیم که همیشه حکومت ها در اونجا رول بسیار کم داشتن و رول عمدتا کسایی داشتن که در اونجا دخیل بودن. مثلا بحث تجارت افغانستان اگر ببینید، اتاقهای تجارت مثلا من حیث یک سازمان اقتصادی که یا اتحادیه که تجارای افغانستان در اونجا مشترکن باید امو پالیسی های مشخصی حکومت پیش ببرن، متاسفانه در طول سالها به حیث یک عنصر تصمیم گیرنده مثلا فکر میکرده و این خودش یک بحران اقتصادی را به وجود آورده، به خاطر که حکومت ها مشارایت اقتصادی و منافع اقتصادی را من حیث یک انستیتوت یا من حیث یک سازمان خوبتر مدیریت کرده میتونه. و من فکر میکنم که در این شرایط فعلا وضعیت که من میبینم وضعیت طوری نیست که مثلا او شرایط ایجاد شود که ما یک روند مثبت تجاری را به پاکستان داشته باشیم. یعنی ما از لحاظ تعریف های روابط هم تعریف های اقتصادی را و هم بنیاد های اقتصادی را باید طوری تعریف بکنیم که منافع اقتصادی افغانستان مشخص باشه
بانو.
و این منابعی که وجود داره این منابع را چگونه مدیریت میکنیم و از این چگونه به این حیث یک سیکل اقتصادی استفاده میکنیم، این بسیار بحث میکنیم.
تشکر مطفی صاحب. دکتر صاحب مزمل شنواری امیز سوال ما قسم میخوایم بتون طرح کنم. اول یک خاطره را میخوایم بگویم که این شوروی که از بین رفتی آسیای میانه میگن یا ترکستان قدیم مثل ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان اینا در انتالیای ترکیه برابری ترقوتوزل مرحوم ترقوتوزل رئیس جمهور وقت ترکیه یک کنفرانس کلان شد که یا آمدن خود در این جمله مچم چطور مرا پیدا کردن مرا هم دعوت کردن. من رفتم باز در وجه در کمیسیون ها که در کمیسیون های مختلف تقسیم شدیم، باز در کمیسیون که من بودم در مسائل روابط اقتصادی ترگپا گپ می زدیم. من در وجه برشان بمون در کمیسیون گفتم که این ممالک که مثلا در آسیای میانه هستن اینا کلشان هم رژیم دموکراسی ندارن، یعنی انتخابات ندارن، اون ندارن، این ندارن، یعنی دیکتاتوری واری هستن، یعنی چیزایی که شما میگین بعضی ها امکان نداره. یکی دوم یا هنوزم ممرای مسکو بسیار روابط تنگا تنگ دارن بستلا، از او خاطر که تا که کت مسکو جور نه یا جرات نمی کنن. از امو سالا تا حال را امی پلان های کلان کلان اقتصادی تره میشه و دیگه میشه و هیچ چیزم نمیشه. ورزی که یک اصل عمده و اساسی را که متخصصین در برنامه مختلف به خاطر جلب سرمایه گذاری های بزرگ دنیا امنیت بسیار جات مهم است و امو بستلا رژیم بکار است که دیگه اعتماد باشه که مردم در پشت استاد باشه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم در اطراف افغانستان کت پاکستان این مشکل است، ایران هم ببینید در جنجال است، او طرف هم ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان و هم جنجال های خود داره. در این شرایط چطور میشه که این ممالک بتانه با هم همکاری بکنن در سرمایه گذاری های اقتصادی یا هرچی که میگین؟ بفرمین.
بخیر باشین. اول که مسئله ای است که امنیت یک از اونمو شرایط یا بگفته میتانیم که اساسی ترین شرط برای هر نوع انکشاف و رشد اقتصادی است. کشوری که امنیت نداشته باشد در اوجه نه اقتصاد به پیش میره، نه سرمایه گذاری خارجی به او کشور میآید، نه مسائل ارتباط منطقوی به وجود میآید، تمام مسائل امنیت ناامنی یک از اونمو مشکلات عمده است. در ایره خود باید واضح تر بگیم و در مسائل اقتصاد و تیوری های اقتصاد در ایده استاد افیدین است، همیشه که یک چیز میگن وقتی که مسئله امنیت میایه او را بیخی اکسپشن میگه، اونمو یک چیزی است که میگه که خب مسئله امنیت آمد باز گپای اقتصادی در اونجا صاف میشه. باز یک تعداد عالمای بخش اقتصاد اونا به این اشاره میکنه که این ارزویشان برای یکی دیگه چیز است. امنیت برای آوردن اقتصاد بسیار ضروری است و اقتصاد برای آوردن امنیت به یک کشور بسیار ضروری است که اردویشان به یکی دیگه ارتباط دو جانبه یا دو طرفه داره که بدون یکی دیگه نمیشه. اگر امنیت باشه و اقتصاد مردم خوب نباشه، این خود به خود چی میشه؟ وسیله جور میشه برای نامنی، و نامنی که باشه اقتصاد خوب نمیشه. به او اساس مسئله امنیت بسیار مهم است و ما شاهدی مسائل هستیم. کشورهایی که بسیار پول داره، کشورهای بسیار ذخایر نفتی داره، ولی مسائل نامنی که میایه وضعیت نه اقتصادش با پایستاد میشه، نه پیشرفت میکنه، نه کار میکنه. ما شاهد لیبیا هستیم. وقتی که در لیبیا نامنی آمد، اونمو مشکلات است. مسائل سرمایه گذاری بین المللی در اوجه نمیره، مشکلات زیاد است. نفت خیلی زیاد داره، یک کشور بسیار مهم است، ولی مشکل نامنی آمد. به این شکل مسائل ایران است. ایران نفت خیلی زیاد داره، با دنیا روابط نداره، تقریبا به یک اندازه منقطع است از دنیا. به او خاطر یعنی پتانسیل در این منطقه فوق العاده زیاد داره ایران، چون از نگاه تولیدم خوب است، از نگاه منابع نفت بسیار زیاد داره، موقعیتش بسیار در جای مهم است، ولی به او اندازه انکشاف نکرده مثل که سعودی عربستان کرده، مثل که امارات کرده، چون کشورهایی که بسیار نزدیک است به ایران. به او اساس چون مسئله مهمی است که ارتباطش با دنیا قطع است. وقتی که ما گپ میزنیم، اول مسئله امنیت است، دوم مسئله است ارتباط با دنیا، که روابط با دنیا اگر نداشته باشی، نه سرمایه گذار می آید، نه در او کشور تجارت به او اندازه صورت می گیره، نه روابط اقتصادی هم رایشان کشورهای دیگه ایجاد می کنه. به او اساس این پیش شرط های بسیار مهم است برای رشد اقتصادی. مشکل افغانستان هم اینمی است. دنیا در وقتی که دنیا پیشرفت کرد، بالخصوص در دهه 80 و 90، اونمو اخدود که دنیا بسیار به سرعت پیش رفت، بدبختانه در افغانستان مشکلات جنگ آمد و نمو جنگ ادامه پیدا کرد تا آمدن جمهوریت. در جمهوریت هم تا یک اندازه کار شد، ولی باز مسئله نامنی بود. چی بود حال مشکل فعلی حکومتی است که نامنی را تا یک اندازه کنترل کرده، ولی روابطش با دنیا نیست، اقتصادش خوبتر نیست. چون روابط با دنیا نیست، به اساس اقتصادش هم خوب نیست، و در داخل افغانستان هم افراد تحصیل یافته زیادتر، در حدود 1 میلیون تا 2 میلیون برآمد از افغانستان. حتی وزیر خارجه طالبان خودش گفت که مشکل کلان ما اینمی بود که از افغانستان مردم تحصیل یافته، مردم فامیده برآمدن، که برای ما یک خلا در ایجا به وجود آمد که ما نمیتانیم که او را پر کنیم. یعنی این مسائل است که با یکی دیگه ارتباط داره، ولی برای رشد اقتصادی، برای ارتباط منطقوی، برای ارتباط اقتصادی با منطقه و دنیا، این تمام مسائل است که این پیش شرط هایی است که باید ایرا ما سرش کار کنیم. و وقتی که میخواییم که با دنیا باشیم و همراه دنیا کار کنیم، باید امنیت هم در کشور خود بیاریم، روابط هم با دنیا ایجاد کنیم و زمینه را برای رشد اقتصاد در داخل کشور هم آماده بسازیم تا بتانیم با دنیا یک جای پیش بریم.
بله، تشکر. حافظی صاحب، دو مهمان دیگر ما را شنیدین، سوال ما را شنیدین، چی فکر میکنین؟ چی باید شوه که این وضعیت بهتر شوه؟ برای ازی که اگر در این ممالک همسایه در اوجه مثلا سر حکومت های یا دولت های از او اعتبار نباشه، او هم یک مشکل دیگه است. یعنی بیخی اطراف افغانستان کلش ممالکی هستن که یک جنجال دارن. به نظر شما چی باید شوه؟ افغانستان چی میتونه بکنه که در این وضعیت یک کمه که به اصطلاح مداخله بکنه اگر بتانه؟
و افغانستان خودش به عنوان یک کشور کم خالی از مشکلات نیست. مشکلات فراوانی داره، فقر وجود داره، بیکاری وجود داره. دیگه سالهای دراز جنگ بوده در این مملکت، مسائل بسیار متنازعه‌الفی بسیار زیاد بینشان وجود داره، و پاکستان هم مشکلات خود داره، میال در بلوچستان جنجال داره، در پشتونخوا جنجال داره، در سند جنجال داره. و حتی نارضایتی های سیاسی در داخل خود پنجاب دارن، مشکلات با هندوستان دارن. در کشورهای آسیای مرکزی هم اپوزیسیون قوی وجود داره، هر کدامشان نارضایتی های خود دارن. ولی مسئله بر سر ازی است که ما با توجه به می وضع موجود باید راه حل پیدا کنیم. علامه محمد اقبال لاهوری یک شعر زیبا داره، میگه مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خواب جهانی دیگری ساختن است. ما باید با در نظر داشت همین مشکلات راه حل پیدا کنیم. اول مشکل به رسمیت بشناسیم، باز بعد از او برای بهینه‌سازی امور اقدام بکنیم و راه حل پیدا بکنیم. به نظر ما امکانات بالقوه زیاد است. تا که پیشتر هم عرض کردم، افغانستان پر از منابع طبیعی است و نیروی کار جوان داره. آسیای مرکزی تجربه صنعتی شدن و مکانیزاسیون زراعتی را از زمان اتحاد شوروی و از زمان حکومت تزاری دار استعمار تزاری دارن. آسیای جنوبی، هند و پاکستان و بنگلادش، اینا هم از زمان استعمار بریتانیا با صنایع آشنا هستند، خط آهن دارند، زیرساخت‌های پیشرفته دارند. اگر با افغانستان همکاری صورت بگیره و افغانستان هم یک بستر مناسب سیاسی را به خاطر همکاری وجود بیاره، فراهم بکنه، با وصف مشکلاتی که وجود داره، اختلافاتی که وجود داره، یکی از مهمترین اختلاف نظری که وجود داره بین افغانستان و پاکستان که دیگه مسائل بهانه است و پیامد از امو است، اون مسئله خط دیورند است. و خط فرضی دیورند از نظر ما خط فرضی است و از نظر زوا سرحد رسمی بین‌المللی است. بنابراین این مسئله هیچ کسی را جرات نمی کنه که ایره مطرح کنه. یه حکومت های ما هم از این می ترسه، بخاطر از این که اساسیت ملی را بار میاره و مردم با این مسئله موافق نیستن. باید این موضوع یک نقطه پایان گذاشته شوه. اگر یک همگرایی منطقی وجود بیاید شبیه اتحادیه اروپا، این مسائل مرزها کمرنگ میشه. مثلا در جاهای الزاس فلورن و برای دیگه بین جرمنی و فرانسه بود که اینا بر رفتن به اونجا سالها انتظار میکشیدن، برادر خود دو طرف که دیده نمیتونست. ولی وقتی که تادی اروپا به وجود آمد، سرحدها برداشته شد، کل اروپا به عنوان یک وطن واحد است. میال هر کس که از خواستاش از جرمنی به چک میره، از چک به جرمنی آمده میتونه، از فرانسه به انگلیس میره، از انگلیس به انگلیس البته نی که برآمد از اتحادیه اروپا و با کشورهای همجوار دیگه. و خط ماژینو هم از بین رفت و خط زیگفرید هم از بین رفت. یک جای آمد که در صلح و آرامش و همدلی و همپذیری حتی پول واحد به وجود آمد. بنابرای دلائل ما معتقد هستم که می گفت در وطن ما و در کشورهای همسایه ما هم ممکن است. ما مشترکات زبانی داریم، مشکلات باوری و عقیدتی داریم و امکان و زمینه از این است که ما یک همگرایی اقتصادی وسیع منطقوی به وجود بریم. گرچه ما دو سازمان، سه تا سازمان اقتصادی داریم که همون سازمان ایکو است که مدت ما در خدمت میکنیم و سازمان سارک است که در او هم ما حضور داشتیم. تقریبا 18 کشور در سازمان ها دخیل هستن و همچنان شانگهای بخش از کشورها رو در نظر دارد که در او باز ما حضور ناظر هستیم. ولی اینا کارایی ندارن. در موجه هم همین اختلاف بین هند و پاکستان، اختلاف بین افغانستان و پاکستان، اختلاف بین چین و هندوستان سایه افکنده و همین یک همگرایی واقعی را رسیدن به یک تساند و دوستی و همدلی را دشوار ساخته. بران باز ما باید یک ذره واقع بینانه مسائل را ببینیم، مشکلات در نظر بگیریم. با وصف مشکلات رای حل وجود داره. مثلا اختلافات سیاسی وجود می داشته باشه، در پالیز و تجارت نباید مختل شود. مردم بیچاره و غریبی که به سبزی افغانستان در پاکستان ضرورت دارن و چی کنه دارن که یک کیلو کچالو را ایوازی که 10 روپی کلدار بخرن یا 20 روپی کلدار بخرن حالا 100 روپی بخرن. یا در افغانستان مردم امتیه پاکستانی را که بسیار ارزان بود و روز روز مثلا وقتی که ما را اینا از پشاور بار میکردن شب در کابل میرسید، یا وقتی که ما از شمالی انگور بار میکردیم در بازارهای نوشهره و در بازار پشاور و حتی تا اسلام آباد ما اون روز رسانده میتونستیم، ضرورت به ترموکینگ یا ضرورت به کنتینر یخچالدار نداشتیم. و همچنان برای هندوستان ما وقتی که اموال صادراتی خود از طریق پاکستان روان میشه از رای واگه، یک شب در میان میرسید. این مزیت ها و نعمت هایی خدا بر ما داده و این یک هستی منطقوی ماست که از این ما به عوضی که برای بگیریم ما خود ما مانی خلق میکنیم
من.
ما رای نزدیک داریم و خدا را بند میکنیم. بنابرای دلیل با یک اقلانیت سیاسی و یک برخورد متمدنانه فراتر از یک سلسله مسائل خوردگیری هایی که وجود داره با یک دید کلان و وسیع باید مسائل ریشه‌ایش و مشکلات و برحل از دو اقدامات اساسی صورت بگیره و خوشبختانه کشورهای آسیای مرکزی